ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. وزیران امور خارجه گروه 7 از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند. ترکیه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند. و در حمله به کنیسه‌ای در شهر منچستر انگلیس دست کم 2 تن کشته شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیران امور خارجه گروه 7 به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های تحریمی را اجرا کنند. وزیران امور خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند که همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز از سر گیرد و فوراً وارد گفتگوهای مستقیم با واشنگتن شود. در همین حال دولت ترکیه هم اعلام کرد که دارایی چندین شرکت و نهاد و فرد را که با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط بودند مسدود کرده است. این اقدام در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. این تحریم‌ها با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از چهارشنبه اول اکتبر 9 مهر بازگشته و سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، سازمان کشتیرانی و چند بانک ایرانی را هم شامل می‌شود. اما پلیس بریتانیا اعلام کرد که در جریان حمله به یک کنیسه یهودیان در شهر منچستر انگلیس دست کم 2 تن کشته شدند. این حمله ابتلا با خودرو و سپس با سلاح سرد انجام شد و عامل آن هم هدف تیراندازی ماموران پلیس قرار گرفته است. پلیس میگوید که ابتدا خودرویی به سوی مردم رانده شد و سپس یک مرد با چاقو دست به این اقدام خشونت‌آمیز زده است. در نخستین واکنش سفارت اسرائیل در لندن این حمله را به شدت محکوم کرد. این روزها جامعه یهودیان جهان در حال برگزاری آیین‌های یوم کیپور هستند که با حضور گسترده در کنیسه‌ها و روزه‌داری همراه است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به طور مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی مجمع، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون CFT را در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود اجرا می کند. این تصمیم ادامه روندی است که اردیبهشت 1404 با موافقت مشروط مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو آغاز شد و هر دو سند برای همسویی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF اهمیت دارند. نپیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT تا کنون مانع الحاق دوباره ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF بوده است. اما جین گودال، فعال سرشناس حفاظت از شامپانزه ها، در 91 سالگی در آمریکا درگذشت. مؤسسه جین گودال در بیانیه اعلام کرده که او در حالی که در جریان یک تور سخنرانی در آمریکا بود، در ایالت کالیفرنیا به دلیل مرگ طبیعی جان باخته است. بر اساس بیانیه این مؤسسه، یافته های جین گودال انقلاب بزرگی در علم ایجاد کرد و او مدافعی خستگی ناپذیر برای حفاظت و احیای دنیای طبیعی انسان ها بود. جین گودال در سال 2002 میلادی لقب پیام‌آور صلح سازمان ملل را دریافت کرد. او علیه استفاده از حیوانات در تحقیقات پزشکی و باغ وحش ها فعالیت می کرد. سازمان ملل مراتب تأسف خود از درگذشت جین گودال را اعلام کرده و در بیانیه گفته که او میراثی شگفت‌انگیز برای بشریت و طبیعت بر جا گذاشت. بیشتر بشنوید از هومن عسکری در این باره.
درگذشت جین گودال، کنشگر محیط زیست و دانشمند سرشناس نخستی شناس و مردم شناس، در 9 مهر ماه واکنش‌های بسیاری را در سراسر جهان به دنبال داشته است. خانم گودال سالهای متمادی عمر خود را وقف آگاهی رسانی درباره تهدیدها علیه محیط زیست و آینده بشریت در زمین کرده بود. او این اواخر مدام هشدار میداد که زمان برای نجات کره زمین رو به پایان است. برای او دیگر فعالان محیط زیست در سراسر جهان هم قطارانی بودند که برای هدفی واحد قدم برمی‌داشتند. با همین دیدگاه بود که جین گودال حدود 7 سال پیش در نامه‌ای به همراه ده‌ها کنشگر دیگر خواستار آزادی فعالان محیط زیست دربند در ایران شده بود. این دانشمند و کنشگر فقید می گفت که مادرش در تشویق او به ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش یعنی نخستی شناسی نقشی کلیدی داشت. اینک و در پی درگذشت او در بسیاری از یادبودهایی که درباره این شخصیت منتشر شده علاوه بر دستاوردهای علمی و کنشگری او به نکته دیگری هم اشاره شده است. تأثیرگذاری جین گودال در شکستن موانع بر سر راه زنان در حوزه‌ای که پیشتر مردانه تلقی می‌شد.
گزارشی بود از هومن عسکری درباره درگذشت جین گودال، نخستی شناس و مردم شناس و کنشگر پرآوازه محیط زیست که روز گذشته در 91 سالگی در کالیفرنیای آمریکا درگذشت. اما وزیران امور خارجه روسیه، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی از پنجشنبه 10 مهر لازم الاجراست. این معاهده در ابتدای سال جاری میلادی و پیش از 2 سال گفتگو میان رئیسان جمهوری اسلامی ایران و روسیه امضا شد. وزارت امور خارجه روسیه این قرارداد را یک نقطه عطف مهم در تاریخ روابط بین دولت‌های روسیه و ایران توصیف کرده است. روسیه و ایران هر دو با تحریم‌های شدید غرب روبرو هستند. نماینده روسیه در سازمان ملل چهارشنبه گفته بود مسکو اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد. اما به ایران باز می‌گردیم و تهران. برج آزادی امشب به مناسبت ماه جهانی آگاهی بخشی درباره سرطان پستان به رنگ صورتی در می‌آید. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده که این اقدام نمادین با همکاری مجموعه برج آزادی و پژوهشگره سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با هدف تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان و همچنین حمایت از بیماران صورت می‌گیرد. هر سال از 1 تا 31 اکتبر برابر با 9 مهر تا 9 آبان ماه اطلاع رسانی جهانی درباره سرطان پستان است. سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان در سطح جهان و ایران شناخته شده است. شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های مسئول در ایران از آغاز روند مهاجرت روستاییان و تخلیه ساکنان مناطق اطراف دریاچه ارومیه به دلیل اثرات طوفان نمک ناشی از خشکی این دریاچه خبر دادند. به گفته رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران، دریاچه ارومیه به بدبینانه‌ترین حالت خود نزدیک شده و به همین دلیل تخلیه استان‌های مجاور دریاچه ارومیه در حال آغاز شدن است. نماینده ارومیه در مجلس در ایران هم گفته که مهاجرت تدریجی روستانشینان حوزه آبریز دریاچه ارومیه شروع شده و این یک زنگ خطر جدی است. دریاچه ارومیه که زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود، در 2 دهه گذشته به دلیل مدیریت ناپایدار منابع آب، سدسازی‌های بی‌رویه و غیر علمی و خشکسالی شدید به شدت کوچک شد و در آستانه نابودی کامل قرار دارد. اما در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با شکست برابر انگلیس در فینال نایب قهرمان رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال نابینایان در هند شد. روز 4 شنبه 9 مهر تیم فوتبال نابینایان ایران 1-0 نتیجه را به انگلیس واگذار کرد و نایب قهرمان این رقابت‌ها شد. تیم ایتالیا در جایگاه سوم ایستاد. ملی پوشان فوتبال نابینای ایران در حالی دیدار فینال برابر انگلیس را با شکست تمام کردند که در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها برابر این تیم به تساوی رسیده بودند و تیم‌های لهستان، هند، کره جنوبی و ایتالیا را هم شکست داده بودند. فدراسیون جهانی فوتبال نابینایان برای نخستین بار اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان جام ملت‌های نابینایان در جهان کرده است. اما در خبری دیگر، ایالات متحده شامگاه دیروز به وقت ایران در ادامه اجرای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مجموعه‌ای از تحریم‌های تازه را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت خزانه داری آمریکا نام 21 نهاد و 17 فرد را به دلیل مشارکت در خرید فناوری‌ها و تجهیزات حساس برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی، برنامه موشکی و هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به فهرست سیاه خود افزود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با این بخش خبری رادیو فردا همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی.